الرحمن الرحیم جلد ششم اسفار صفحه 208 سطر 19 و مثل قاعدت ترکب الجسم بما هو جسم من الهیولا و سوره من جهت اشتماله على امر هو بهی بالفعل و هو کونه جوهرن زابودن و على امر هو بهی بالقوه و هو قابلیته لاشیاء آخر. آخرین اشکالی که از شیخ اشراق نقل کردیم بر مشا این بود که خداوند رو خداوند به مبنای شما قابل این صور است، چون خودتون تصریح میکنید به این که این صور صور مرتسمند، پس خدا رو قابل این صور میگیرید. حالا از شما سوال میکنیم آیا خداوندی که قابل هست فاعل این صور هم هست یا نیست؟ اگر بگید فاعل این صور نیست، لازم میاد که خداوند علمشو از غیر دریافت کرده باشه و اون غیر اشرف از خدا باشد که بتواند به خدا کمال عطا کند و این واضح البطلانه. و اگر بگید که خداوند در عین قابل بودن فاعلم هست، لازم میاد اجتماع فاعل قابل که این هم ممنوعه. و اگر شما اجتماع فاعل قابل را اجازه بدید بسیاری از قواعدتون منهدم می شود. و ما شروع کردیم به شمردن قواعدی که بعضی از قواعدی که منهدم می شوند. گفتیم اگر فاعل قابل اجتماعشون جایز باشه بعضی از قواعد رو نمی تونیم نتیجه بگیریم. از جمله قواعدی که نمی تونیم اثبات کنیم تعدد قواست. ما تعدد قوا رو قبول داریم و دلیلمون بر تعدد بعضی از قوا اینه که این قوه فاعل است، این قوه قابل است. ما چون فاعل و قابل رو متعدد میدونیم و قابل اجتماع نمیدونیم، ناچار شدیم بگیم این قوه با اون قوه فرق داره، چون یکی فاعله یکی قابله. فاعل و قابل نمیتونه یه جا جمع بشه، پس باید این یه قوه باشه اون یه قوه دیگر باشد. خب حالا اگه اجتماع فاعل و قابل اجازه دادیم این قاعده منهدم میشه، یعنی میتونیم بگیم این قوه هم فاعل است هم قابل، دیگه احتیاج به تعدد نیست. پس اثبات تعدد نمیتونیم بکنیم اگر اجتماع فاعل و قابل رو قبول کنیم. اینو توضیح دادیم. بعد سوال شد، بعد از این کلاس تموم شده بود، سوال شد که اگر شما تعدد قوا رو دارید اثبات میکنید و اصرار بر این تعدد دارید، چطور میگید ان نفس و فی وحدتها کل القوا؟ چرا سعی میکنید همه قوا رو یکی کنید؟ اگر در این جور موردی که الان دارید بحث میکنید اصرار دارید که قوا رو متعدد کنید، چرا در بحث نفس همه قوا رو یکی میکنید؟ جواب این مطلب اینه که ما در بحث نفس همه قوا رو یکی نمیکنیم. ما اونجا هم قائل به تعددیم، منتها اونجا تعدد مرتبه میگیم، تعدد قوا نمیگیم. میگیم قوه مدرکه محرکه یکیست و اون نفسه، منتها این نفس مراتب مختلف داره، در فلان مرتبه حافظه، در فلان مرتبه مدرکه. پس دو تا مرتبه درست میکنیم برای حافظ و مدرک. مشاهد دو تا قوه درست میکردن، ما دو تا مرتبه درست میکنیم. بنابراین ما بازم تعدد رو قبول داریم. تنها مشاهد نیستن که قائل به تعددن، ما هم قائل به تعددیم، منتها تعدد مرتبه. بعد صاحب مراتب رو که نفس واحد میگیریم، مشاهد هم صاحب قوا و ابزار رو که نفس واحد میگیرن، ابزار رو متعدد میکنن ولی نفسی که صاحب ابزاره واحد میکنن. ما مراتب رو متعدد میکنیم، نفسی رو که صاحب مراتب واحد میگیریم. پس هیچ فرقی نمیکنه، تعدد از بین نمیره. ما تعدد رو قائلیم، منتا تعدد مرتبه. اونم تعدد قائلن، منتا تعدد قوه. پس تعدد بنابر نظر هر دو قبول است و مورد ادعاست، پس باید کاری بکنیم که تعدد بتونیم اثبات کنیم. یعنی باید فاعل و قابل را از هم جدا کنیم تا تعدد اثبات بشه. بنابراین اجتماع فاعل و قابل جایز نیست. اگر جایز باشه اثبات تعدد قوه نمیشه. اینو ما جلسه گذشته گفته بودیم. حالا یه نمونه دیگری، یه قاعده دیگری رو ابن سینا ذکر میکنه که اگر فعل و قبول رو بتونیم یه جا جمع کنیم اون قاعده هم منهدم میشه. اون قاعده اینه، ما به جسم توجه کردیم، دیدیم که دو تا امر برای جسم هست، یکی جسم نسبت به امری بالفعل، جوهرون زابودن از این جهت بالفعل، دوم دیدیم همین جسمی که از جهت جوهر زابود بودن بالفعل نسبت به صور نوعیه این که میخواد بگیره، نسبت به عوارضی که میخواد بگیره بالقوه است، یعنی توانایی داره که فلان صورتی بگیره یا فلان صورتی دیگر بگیره، فلان عرض بپذیره یا فلان عرض دیگر بپذیره. در چنین جایی، یعنی در چنین جسمی، ما دو چیز داریم. بعد گفتیم اگر این دو حالت برای جسم هست پس باید جسم مرکب از دو جزء باشد که با جزئی از اجزاش اون حکم بالفعل رو داشته باشه، با جزء دیگر اون حکم بالقوه رو داشته باشه. نتونستیم در جسم بالفعل و بالقوه رو یکی کنیم، بلکه بالفعل و بالقوه رو دوتا کردیم، لذا برای جسم دو جزء قائل شدیم. اگر میتونستیم بین فعل و قبول جمع کنیم ناچار نبودیم در جسم دو جزء قائل بشیم. میتونستیم جسم رو بسیط بدونیم، در این حال بگیم هم فاعل است هم قابل، هم بالفعل است هم بالقوه، ولی این کارو نکردیم به خاطر اینکه بالفعل و بالقوه رو نتونستیم جمع کنیم. آمدیم در جسم گفتیم جسم یک جزئی دارد بالقوه که اسمش هیولاست، جزء دیگری دارد بالفعل که اسمش صورتی جسمی است. جسم مرکب کردیم از دو جزء، هیولا و صورت جسمیه. علت این تعدد این بود که نتونستیم بالفعل و بالقوه رو جمع کنیم، ولی اگه بالفعل و بالقوه رو جمع میکردیم احتیاج نداشتیم جسم رو مرکب از دو جزء ببینیم، میتونستیم بسیط بتونیمش. خب حالا اگه کسی بگه اجتماع فعل و قبول جایزه، شیخ اشراق میگه اگر کسی بگه اجتماع فعل و قبول جایزه باید در جسم منکر تعدد جزء بشه، جسم رو بسیط بدونه، و قاعده ای که میگوید جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، این قاعده منهدم میشه. پس یکی از قواعدی که با التزام به اجتماع فاعل و قابل منهدم میشه ترکب جسم از دو جزئه که توضیح دادم. صفحه 28 سطر 19 و مثلو، یعنی یکی از قواعدی که با التزام به اجتماع فاعل و قابل منهدم می شود مثل این قاعده است، قاعده ای که می گوید جسم به ما هو و جسمان مرکب است از دو چیز. جسم به ما هو و جسمان مرکب از دو چیزه، به ما هو و جسمان خاص مرکب از سه چیزه. جسم به ما هو و جسمان مرکب از هیولا و صورت جسمیه تنها، همین دوتا. اما به ما هو و جسمان خاص مرکب از سه چیزه، یکی هیولا، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. گذشته از این که مرکب از سه چیزه، معروض عوارضم هست. اما جسم و محبه جسمون فقط دو چیز داره، یکی هیوله یکی صورت جسمیه. مثل قاعده ترکب جسم و محبه جسمون از هیوله و صورت. چرا جسم مرکب از این دو؟ من جهت اشتمالی، چون مشتمل بر یک حیث بالفعل و یه حیث بالقوه است. چون مشتمل بر این دو حیث و این دو حیث با هم جمع نمیشن پس باید این جسم مرکب از دو جزء باشد. من جهت اشتمال این جسم علا امرن هو بهی بالفعل، کتاب ما کلمه بهی رو نداره باید اضافه بشه، من جهت اجتماعی علا امر هو بهی بالفعل، از جهت این که جسم مشتمل است بر امری که این جسم به خاطر وجود اون امر بالفعل است. اون چیزی که جسم رو بالفعل کرده چیست؟ هو کونه جوهرن زابوده. از این جهت که جسم جوهر دارای بوده، ما فهمیدیم که جزئی به نام صورت جسمیه دارد و علا یعنی و مشتمل است بر امری که هو یعنی این جسم به خاطر وجود اون امر بالقوه است یعنی حیولا، و هو قابلیت و لاشیا اخر. هو یعنی این امر بالقوه این است که جسم قابلیت دارد اشیاء دیگر داشته باشه، نیست برای نوعی مختلف بگیره، عوارض مختلف بگیره. پس معلوم میشه در او یه حس بالقوه وجود داره. اگر حس بالقوه وجود داره، پس جزئی که این حس رو تأمین کند یعنی هیولا باید موجود باشه. الان ملاحظه کردیم که جسم رو برای شب دو جز گرفتیم فقط به خاطر اینکه دارای دو حسه. حالا اگه این دو حس رو تونستین جمع کنید، دیگه مجبور نیستید جسم رو دارای دو جز بگیرید. میتونید قائل بشین به اینکه جسم بسیطه و در این حال این دو حس رو داره. حکما برای اینکه ثابت کنند که صفات الهی عین ذات الهی است، به همین قانونی که میگوید اجتماع فعل و قبول ممتنع است استناد کردند. از طریق این قاعده ثابت کردند که صفات خدا عین ذات خداست. کسی به صدرا میگه یکی از قواعدی که با تجویز اجتماع فعل و قبول منهدم می شود قاعده عینیت ذات و صفاته، چون برای اثبات عینیت از این که فعل و قبول جمع نمی شود استفاده شده. حالا اگر ما فعل و قبول رو اجازه بدیم که جمع بشند، این عینیت باطل می شود. پس شما، یعنی به صدرا گفته میشه، شما علاوه بر این دو مثالی که زدی که یکی مثال تعدد قوا بود، یکی هم مثال تعدد اجزای جسم بود، میتونید مثال سوم هم بزنید با اون عینیت ذات صفاته یا عینیت صفات ذاته، که اون هم متوقف است بر عدم اجتماع فعل و قبول. ولذا اگر شما فعل و قبول رو مجتمع بدونید، باید عینیت صفات لذات هم منکر بشید. صدرا میگه نه، این سومی مثال درستی نیست. و اگر ما اجتماع فعل و قبول رو جایز بدونیم، اثبات عینیت از بین نمیره. ما هنوز به عینیت صفات لذات معتقدیم، حتی اگر اجتماع فعل و قبول رو ادعا کنیم. جهتش چیه؟ جهتش که ما دلائلیه و اثبات عینیت داریم، دلیلمون منحصر به این نیست. حالا کسی این دلیل رو منکر شد، دلائل دیگه وجود داره که خیلی قوی هست. پس عینیت رو میتونیم اثبات کنیم، نگرانی نیستیم که حالا تجویز بکنید اجتماع فعل قبل یا تجویز نکنید. تجویز نکنید یه دلیل دیگه برای عینیت ثابت میشه، تجویز بکنید حالا اون دلیل از ما گرفته میشه. خیلی مهم نیست ما دلائل دیگه داریم. اما چطور با انکار یا با تجویز، با تجویز اجتماع فعل و قبول عینیت از بین میره، عینیت ذات صفات از بین میره؟ دقت کنید توضیح بدم. خداوند اوصاف رو دارد، این اوصاف اگر عین ذاتش باشد نسخ میکند که خدا قابل این اوصاف است، نسخ میکنه که فاعل این اوصاف است، چون عین ذاتن. همین اندازه گفتیم خدا ذات دارد، معلوم میشه صفات دارد. دیگه لازم نیست بگیم صفاتی رو برای خودش میسازه و میشه فاعل و بعدم این صفات رو میپذیره و متصف میشه میشه قابل. اصلا احتیاج به این نیست. اگر صفات و عین ذات قرار دادیم، خدا نسبت به صفات نه فاعل میشه نه قابل، چون صفات ذاتشند. و اون نسبت به ذاتش نه فاعل نه قابل، پس نسبت به صفاتش نه فاعل نه قابل. اما اگه صفات زائد ذات قرار بدیم، صفات رو زائد بر ذات قرار بدیم، خب این صفات در مرتبه ذات وجود نداره، بعدن میاد و خدا هم قبولش میکنه. وقتی خدا قبول کرد میپرسیم فاعلش کیه؟ نمیتونید جواب بدین جز اینکه بگید فاعلش خود خداست. نمیشه گفت فاعل کسی دیگه است، فاعل خود خداست. وقت لازم میاد خداوند فاعل این اوصاف باشد و قابل این اوصاف باشد. پس زیاده اوصاف مستلزم اجتماع فعل و قبول است در یک جا، و چون اجتماع فعل و قبول رو قبول نداریم، جایز نمیدونیم، پس باید بگوییم که صفات خدا زائد بر ذات نیستن بلکه این ذات. دقیقا چطوری میشه؟ اگر صفات رو این ذات گرفتیم فعل و قبول جمع نمیشه. اگر صفات زائد بر ذات گرفتیم لازمش اجتماع فعل و قبوله، که خدا هم فاعل این صفات باشه هم قابل این صفات، و اجتماع فعل و قبول باطله، پس زیادت این صفات علی ذات باطله، یعنی عینیت حقه. الان ملاحظه میکنید که اثبات کردیم عینیت صفات لذات رو از طریق همین قاعده که میگوید اجتماع فعل و قبول جایز نیست. حالا کسی اجتماع فعل و قبول اجازه بده، این قاعده از بین میره و ما نمیتونیم اثبات کنیم عینیت ذات صفات. صد رو میفهمند نه، همونطور که اشاره کردم میفهمند نه، ما اگر اجتماع فعل و قبولم اجازه بدیم عینیت ذات صفات پاپش نمیشه، چون از طریق دلایل دیگه اثبات میشه. و میگه من دلایل رو گفتم در فصل چهارم از موقف دوم، ایشون دلایل بر عینیت ذات صفات آورد که در کتاب ما میشه صفحه 133. الان صفحه 208ایم، اونجا صفحه 133 ایشون دلایل آورد، دلایل آورد بر این که صفات عین ذات هند. بعدم به حدیث حضرت امیر که کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات ان اشاره کرد. بله، فصل چهارم از مرحله دوم، فصل چهارم از موقف دوم، مرحله اشتباه گفتم، فصل چهارم از موقف دوم. این کتاب که جلد 6 اصفاره با موقف اول شروع شد و در موقف دوم وارد شدیم که فصل چهارمش بحث عینیت ذات صفات بود. در اونجا این چنین گفتیم، اگر یکی از دلایلمون اشاره کنم، اگر صفات خدا عین ذاتش نباشد لازم میاد خدا در مرتبه ذاتش خالی از صفات کمالیه باشد و بعد در مرتبه بعدی این صفات کمالیه رو واجد بشود، چه این اشکال داره؟ از طریق فعل و قبول هم وارد نمیشیم. همین اندازه که مرتبه ذات رو از کمال خالی کنید خود این اشکال داره. بعد نوبت نمیرسه به اینکه ما بگیم اجتماع فعل قبول میشود و اجتماع فعل قبول جایز نیست، نوبت به اون استدلال نمیرسه. یکی از دلایل محکم اون همین بود. دلایل دیگه هم داشتیم، دلیل نقلی داشتیم که کلام حضرت امیر بود. در هر صورت مطالب اونجا گذاشته و ما احتیاج به این دلیل نداریم، بنابراین نمیتونیم بگیم اگر تجویز کردیم اجتماع فعل قبول رو این حکم به عینیت صفات باطل میشود. حکم به عینیت صفات از طریق دیگه اثبات میشه. و اما اثبات عینیت صفات الهی لذاتی، فطریق این اثبات منحصر در این قاعده نیست، منحصر در این نیست که انهای صفات اگر زائد بر ذات بشوند لازمیت که شیء واحد یعنی ذات خداوند هم قابل صفات باشد هم فاعل صفات باشد. اگر کسی اجازه داد اجتماع فاعل و قابل رو، عینیت صفات باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ لما علم تحاله، در بحث صفات، در بحث صفات حال این مطلب رو دانستی و دانستی که ذات عین صفات و صفات عین ذات هن، بحث اجتماع فعل و قبول هم نیست. یعنی خود ذات در مرتبه ذات باید صفات رو داشته باشه، یعنی صفات عینش باشند. خب لما علمت حال این طریق را در بحث صفات، پس دلیل ما منحصر به این نیست، به این دلیل نیست تا اگر این دلیل رو باطل کردیم حکم نتونی نتیجه بگیریم، بلکه لما سلکناهو یعنی عینیت ذات، عینیت صفات لذات، به خاطر دلیلی بود که ما سلکناهو و قررناه هناک. هناک یعنی در همون بحث عینیت که عرض کردم فصل چهارم از موقف دوم بود. الا ترا این میتونه بازگشت به حرف قبل باشه. ببینید ما اینطوری شروع کردیم بحثو، جواب شیخ اشا اینطوری شروع کردیم، گفتیم که اجتماع فعل قبول جایز هست به شرطی که قبول به معنای اتصاف باشد نه به معنای انفعال. اینو گفتیم. بعد آمدیم گفتیم اگر قبول به معنای انفعال باشد و ما اجتماع فعل و قبول رو قبول کنیم، قواعدی منهدم می شود، چنانچه شیخ اشراق گفت. بعد وارد طرح اون قواعد شدیم و مطلب رو ادامه دادیم. حالا بر می گردیم به قبل از این مطلب، این قبل از این طرح قواعد، قبل از این که قواعدی رو که باطل میشن منهدم میشن ذکر کنیم، گفتیم اگر قبول به معنای اتصاف باشد اجتماع فعل قبول جایزه و اگر به معنای انفعال باشد اجتماع فعل قبول جایز نیست. حالا میخوام دنباله اونو بگیم، با علاتره میخوام شاهد بیاریم برای این که اگر قبول به معنای اتصاف باشه اشکال نداره، که داریم بر میگردیم به هفش قبل خط قبل، اونو داریم تاکید میکنیم که اندام اون هفش خط تو به صورت جمله معترضه این وسط آوردیم. میتونید این علاترا رو مرتبط کنید به همین بحث اخیر، نه که مرتبطش کنید به حرفش خط قبل، میتونید مرتبط کنید به همین بخش اخیر که میگه اما اثبات و عینیت صفات. حالا این قسمتی که الان میخوام بخونیم که گفتم به دو جا میتونید مرتبطش کنید، ایشون اینطوری بحث میکنه، میگه در مورد صفات الهی اصلا تعدد جهت فعل و قبول لازم نمیاد تا شما بگید اگر این تعدد رو اجازه دادی چه می شود، اگر اجازه ندادی چه می شود. اصلا نوبت به تعدد نمی رسه که حالا کسی بگه من تعدد منکر می شم یا تعدد فعل و قبول منکر نمی شم، اجازه می ده. در مورد ذات الهی صفات عین ذاتن همونطور که در جای خودش گفتیم و تعدد جهتی وجود ندارد. برای اینکه صدرا این مطلب رو اثبات کنه با علاترا داره این نمونه ذکر میکنه، میگه اون جایی که خداوند صفات اضافی رو پذیرفته، صفات اضافی رو، حالا بحث در علم نیست که علم حالا صفت حقیقیه، اونجا که خداوند صفات اضافی رو پذیرفته یعنی قبول به معنی انفعال دارد یا قبول به معنی اتصاف داره. خدا متصف شده به این اضافات یا منفعل شده از این اضافات؟ هممون میگیم متصف شده و هیچ اشکال نمی کنیم. نمیگیم خداوند یه حیثی دارد که مبدأ این اضافات است، یه حیث دیگر دارد که به کمک اون حیث این اضافات قبول کرده. اونجا اینو نمیگیم، اصلا تعدد درست نمی کنیم. میگیم خداوند یه مبدأیت دارد، تمام. همین مبدأیت منشأ پیدایش اضافه است و وقتی اضافه حاصل شد برای خدا ثابته به معنی اینکه وصفی است از اوصاف الهی، نه به معنی اینکه مؤثری است که در خداوند تأثیر بگذارد. اگر خدا منفعل میشد اشکال داشت، چون چه ای میخواست در او اثر بذاره، ولی انفعالی در کار نیست، فقط اتصافه. همونطور که اضافات خدا رو متصف میکنن نه منفعل، همچنین اگر صفت حقیقی هم خدا رو متصف کرد و منفعل نشد اشکالی پیش نمیاد. ملاحظه کردید این مطلب هم میشه به این بحث اخیری که اثبات عینیت صفات لذات بود مرتبط بشه، هم میتونه به هفت خط قبل مرتبط بشه، هر دوش درست. ایشون اصلا تعدد جهت رو قبول نمی کنه. قبول من اتصاف باشه، در جایی که قبول من اتصاف باشه اصلا تعدد جهت رو قبول نمی کنه ایشون. تا بعد بحث کنیم که آیا این دو جهت قابل اجتماعن یا قابل نیستن. اصلا دو جهتی وجود ندارد که بحث کنیم قابل اجتماعن یا قابل اتصاف. چی نیست؟ اتصاف معلول هم نیست. ولی دیگه اتصاف هم اون مبدعیت خدا لصفات اون میشه علت برای اتصاف. بله اتصاف ممکنه معلول باشه، اتصاف ممکنه معلول باشه، ولی فعل و قبول درست نمی کنه. اتصاف ممکنه معلول باشه، اتصاف به صفات اضافی حتما معلوله، ولی تعدد درست نمی کنه، جهت فعل و قبول درست نمی کنه. همون مبدعی که منشأ اتصاف شده، منشأ پیدایش این اوصاف اضافی شده، همون مبدع هم کافیست برای اتصاف. خداوند خالقیت دارد نسبت به زید، نسبت به زید. این صفت اضافیه دیگه، اصل خالقیت رو نمیگیم، اصل خالقیت هم اضافیه، ولی خداوند نسبت به زید خالقیت دارد. خب این منشأ خالقیت نسبت به زید چیه؟ همون مبدعی که در خداست، همون مبدع خالقیت، همون قدرت، اون مبدع اتصاف هم همینه. چرا خدا رو متصف میکنی به خالقیت زید؟ چون قدرت داشته، چون قدرت داره. هر دوش یکیه، دوتا عامل وجود نداره، یکی فعل یکی قبل. الا ترى ان له تعالی اضافاتون کثیره الى الاشیاء. خدا نسبت به زید اضافه داره، نسبت به نفس زید اضافه داره، نسبت به عقلی که مدبر این نفس اضافه داره، منتها علی ترتیب، علی ترتیب، این ترتیب سبب مسببی. این اضافات برای خدا تکثر درست نمی کنند، همه منتهی میشن به یه اضافه، اون یه اضافه هم مبدعش تو ذاته. همه این اضافات متکثره که پی در پی واقع شدن همه منتهی میشن به یه اضافه، اون اضافه قیومیته و اون اضافه قیومیت مبدعش در ذاته، به این ذاته. پس تکثری درست نمیشه، تعدد درست نمیشه. این همه اضافه هیچ کدوم تکثر آور نیستن. اتصاب که این ذات نیست، اتصاب یه مفهومه. در شرح حکمت الاشراق قطب شیرازی بحثی در مورد صفات داره، خیلی بحث جالبیه. تمام صفات سلبی رو برمیگردونه به یک صفت، همه برمیگردن به سلب الامکان. خدا جسم نیست چون ممکن الوجود نیست، خدا مرئی نیست چون ممکن الوجود نیست، خدا این ضعف و این نقص نداره چون ممکن الوجود نیست. همه رو برمیگردونه به سلب امکان. همه صفات اضافی رو برمیگردونه به قیومیت، به یک اضافه که عبارت از قیومیت. بعد سلب الامکان رو برمیگردونه به وجوب که این ذاته. قیومیت هم برمیگردونه به این که قائم به ذاته که اینم این ذاته. یعنی صفات سلبیه رو برمیگردونه به یه چیزی که این ذاته، صفات اضافیه رو برمیگردونه، صفات حقیقیه رو که این ذات میدونه، میگه خب حالا تکثر رو پیدا کن. کجا تکثر پیدا میشه؟ نه صفات اضافی بر خدا کثرت درست کرد، نه صفات سلبی درست کرد، نه صفات حقیقی. حالا مراجعه میکنید، خیلی قشنگ بحثیت، خوب بحثیت. اینجا هم صدر همین کارو داره میکنه، میگه تمام صفات اضافی برمیگردن به یک صفت و اون صفت هم این ذات. البته تصریح نمیکنه، ولی از عبارتش میتونید شما استخراج کنید. الا ترى ان له تعالی اضافات کثیره الی الاشیاء. اما این اضافات علی ترتیبند، چون علی ترتیبن کثرت درست میکنه. یک دونه اضافه درست میکنه، اون یک دونه اضافه هم این ذات میشه، خودش این ذات نمیشه، مبدعش این ذات. ولا یلزم من ذالک، یعنی از ثبوت اضافات کثیره، لا یلزم تعدد جهت الفعل بل قبول. اصلا جهت فعل قبول متعدد نمیشه تا بعد نوبت به این برسه که آیا اجتماعشون جایز هست یا جایز نیست. خب جواب آخرین اشکال شیخ اشراق هم داده شد، ولی شیخ اشراق توی این اشکالی که میکرد دو تا مطلب گفت. عبارت شیخ اشراق رو ببینید، در صفحه 208 بود، سطر پنجم داشتیم، و ثم قال و فی الجمله اثبات الصور فی واجب الوجود. دقت کنید، قول فاسد یه مطلب، معتقد ردی این دو مطلب، این دوتا نقص تو نظر مشاب گرفت. حالا صدرا با توجه به این دوتا نقص میگه هرچی از این کلمات مشا رو نگاه بکنید، نه قول فاسد توش پیدا میکنید نه اعتقاد ردی. یعنی ناظر به این دو کلامی است که شیخ شاه گفته بود. میفهمد چه؟ و بل جمله، اون گفت و فل جمله، ایشون میگه بل جمله، بل جمله لیس، نه وجود دارد و لم یظهر و نه پیش ما ظاهر شده. فی اثبات صور لواجب الوجود، اثبات صور مرتسمه لواجب الوجود، نه وجود دارد نه ظاهر شده. فسادن فسادن فی القول ولا رداعتن فی الاعتقاد. در کلام مشان نه وجود داره نه پیش ما ظاهره که فسادی داشته باشه رداعتی داشته باشه. بله کلام مشان یه اشکالی داره، اون اشکال رو بعدا ما خواهیم گفت، ولی کسان زیادی در طول ایام آمدن بر مشان اشکال کنن، نتونستن اشکال کنن. اشکالات اونها، چه اشکال شیخ اشراق، چه اشکال خواجه نصیر، چه اشکال دیگران وارد نبود، نتونستن ایراد کنن، مگر اون ایرادی که ما به حول قوه خدا بعدن مطرح خواهیم کرد که اون بر مشا وارده. یه حرف صد روز فسادی در کلام مشا نیست، رداعتی در اعتقادش نیست. به ما آرده المنکرون، منکرون له القادهون فیه، به اون دلائلی که منکرون این قول مشا و آسیب زنندگان قد وارد کنندگان در قول مشا داشتن تا زمان نهازا، هیچ کی نتونسته قطعی وارد کنه، هیچ فسادی و رداعتی در قول مشا نیست. مع طول المده، یعنی از اون زمانی که مشا این حرف زدن تا حالا خیلی فاصله شده و خیلی هم شروع کردن اشکال کردن، ولی در این فاصله هیچی موفق نشده اشکال درستی بکنه که این قول فاسد یا ردی بشه. با اینکه مدت طولانی بود و شدت انکارم زیاد بود، فخر رازی اشکال میشد، غزالی اشکال میشد، خواجه نصیر اشکال میشد، شیخ اشراق اشکال داشت، خیلی اشکال داشتن، بزرگان زیادی اشکال داشتن، ولی هیچ کدوم نتونستن به نتیجه برسن و قول مشهور رو فاسد کنن. الا ما سنذکره به قوت العزیز الحکیم، مگر اونی که ما بعدا خواهیم گفت که قول مشهور رو با اون دلیل باطل میکنیم و الا دلائل دیگری بر بطلان نداریم. و من القادهین، این دو سخت چیزی نداره من بخونمش. یکی از کسانی که ضرر وارد کرده در قول مشهور و قول مشهور رو مشتمل بر اشکال و مبتلا به اشکال دیده، شیخ خواجه نصیر طوسی است. خواجه نصیر طوسی اون در قسمت اول اشارات، شرح اشارات که قسمت منطقه، هیچی نمیگه، منطق رو شرح میده تمامش میکنه، میرسه به طبیعیات اشارات و بعدش هم الهیات اشارات. سه قسمت توی اشارات هست، یکی منطقه، یکی طبیعیاته، یکی الهیاته. وقتی الهیاتش هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی الهیات فلسفی، یکی الهیات عرفانی، که مجموع اشارات میشه چهار عنوان. 10 نهج درباره منطق داره، 2 نمط یا 3 نمط، 3 نمط طبیعیاته، نمط 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هم الهیات، 9 و 10 عرفانه. البته 8 بین فلسفه و عرفانه، یعنی داره زمینه رو برای ورود در عرفان فراهم میکنه. خب خواجه نصیر وقتی وارد بخش دوم میشه، یعنی میخواد طبیعیات اشارات رو شرح بکنه، اونجا شرطی میاره، میگه من طبیعیات و الهیات و اصلا کل این کتاب رو، قسمت باقی موندهش رو شرح میدم، جاهایی از این کتاب مخالف نظر خود منه و من شرط میکنم که نظر مخالف خودم رو اظهار نکنم. بنابراین این کتاب شرح نظر ابن سیناست، بیان نظر من نیست. این شرط رو میکنه میره. دو جا ایشون با این شرط مخالفت میکنه، خواجه نصیر دو جا با این شرط مخالفت میکنه، یکی در بحث علم واجب تو نمط هفته، اونجا مخالفت میکنه و شروع میکنه به اشکال کردن. 5 تا اشکال بعد صبر مرتسمه وارد میکنه. یه اشکال دیگه هم در 98 میکنه، اونجا که ابن سینا قول فارابی رو نقل میکنه و اون قول رو میپذیره. خواجه نصیر قول فارابی رو میاره، رد نمیکنه، میگه لی فیه انذارون، من در این بحث مطلبی که فارابی گفته نه نظر بلکه انذار دارم، چندین اشکال دارم. اونجا یعنی در 98شون مخالفت با شرط نمیکنه، چون شرط کرده که با مطالب کتاب مخالفت نکنه. این مطلبی که در 98م از فارابی نقل میکنه تو کتاب نیومده، ابن سینا در جای دیگه مطرحش کرده. بنابراین اگر خواجه میگه من در این حرف فارابی انذاری دارم و در نتیجه در حرف ابن سینا انذار دارم، مربوط به کتاب اشارات نیست، مربوط به جای دیگه است. پس توی این قسمت از نمط هشتم ایشون مخالفت با شرط نکرده، ولی توی نمط هفتم مخالفت کرده با شرط. خودش هم متوجه هست که داره مخالفت میکنه، میگه در همون نمط هفتم میگه من در کتاب در اول شرط کرده بودم و شرط مالک منه، یعنی من دست و بالم به خاطر شرط بسته میشه، چون اون منو مالک بر من، مسلط بر منه، من باید به شرط عمل کنم. ولی اینجا ابن سینا وارد بحثی شده که منو مجبور کرده دست از شرطم بکشم. بحث خیلی مهمه. اگر من در اینجا نظر ندم، خواننده ممکنه انحراف پیدا کنه. من میخوام نظر بدم و ثابت کنم که حرف ابن سینا باطله، و الا اگر اینجا نظر ندم، حرف باطلی رو که ابن سینا در مورد خداوند زده کنهو من امضا کردم و جا نداره که من این حرف رو امضا کنم. ممکنه در جای دیگه من حرف نزنم، ولی وقتی حرف مربوط به خدا میشه، اونم صفات ذاتی خدا، من حق ندارم سکوت کنم. اونجا وارد بحث میشه. صدرا که اشکالات خواجه رو قبول نداره، میگه کاش اونجا هم به شرطت عمل میکردی و تخلف نمی کردی، آبرومندانه تر بود، اقلا این اشکالات شلوول رو نمی گفت. من نمیگه شلوول، ولی تقریبا از حرفاش پیداست که این اشکالات رو نمی کردی که آبروی محفوظ بمونه. چرا اشکال کردی؟ خوب بود هیچی نمی گفتی، به همون شرطت عمل می کردی. بعد اشکالات خواجه رو مطرح می کنی. حالا اشکالات خواجه رو من جلسه بعد انشالله مطرح می کنم، فقط این دو سه خط رو بخونم. و من القادهین، از کسانی که قدحی در کلام مشا وارد کردند و مصر در انکار لحاظه صبر بودند. حاظه صبر این صبر مرتسمه. بعده یعنی بعد شیخ اشراق، قادهین بعد از شیخ اشراق المحقق طوسی است در شرع اشارات. ایشون هم جز قادهینه، ما انهو، با این که قد شرطه در اول دو قسم طبیعی و الهی. عرض کردم اشاره سه قسم داره، قسم منطق داره هیچ، در فلسفه به دو قسم تقسیم کرده، یک قسم طبیعی یک قسم الهی، که سه نمط درباره قسم طبیعیه، بقیه نمط درباره قسم الهیه. در اول دو قسم طبیعی و الهی، یعنی در اول ورود در شرح بخش طبیعی، شرط کرده که ان لا یخالف شیء فی اعتقاداته، با شیخ در اعتقاداتی که این شیخ داره مخالفت نکنه، عبارت شیخ رو توضیح بده، حالا درست یا غلط کاری نداشته باشه. و لیت او، صدرا میفهمد کاش خواجه لم یخالف هو ها اونا ایزن، خواجه‌ای که در بقیه کتاب با شیخ مخالفت نکرده بود، کاش هاهونان در بحث علم مخالفت نمی‌کرد. و سلک از آلک شرط، این شرط رو که کرده بود ادامه میداد، همین شرط رو طی می‌کرد و همین مسیر عدم مخالفت رو هم در این 97 تعقیب می‌کرد. از کان انفع لهو، زیرا که براش نافع‌تر بود که شرط رو حفظ کند. الا ان یفتح الله علی قلبه محاوله حق و ثواب، تا وقتی خدا بر قلبشون حق و ثواب رو باز میکرد، اون وقت اشکال میشه. این اشکالاتی که کرده حق و ثواب نبودند، اشکالی که حق و ثواب خدا به ذهنش ننداخته بود. ایشون کاش شرط نمیکرد، تا وقتی خدا اون حق و ثواب رو به ذهنش مینداخت، اون وقت اظهار میکرد، نه اینایی که، نه این اشکالاتی که وارد نیستند. خب ملکه داره، یعنی و ملک ذالک شرط، خوبه اونم اب نداره، چون خود خواجه میگه و شرط و املک، شرط مالک منه و چون مالک منه نمیذاره من تخلف کنم. حالا ملکم که در نسخه شماست خوبه، یعنی اجازه میداد که این شرط در این باب هم مالکش باشد و از اون شرط تخلف نکنه. ملکم که در عبارت شماست خوبه، سلکم که در عبارت ماست خوبه، هر دوش خوبه. خب من در اینجا یه ذره در توضیحاتم الفاظ خوبی به کار نبردم، گفتم عبارات اشکالات خواجه شلووله، حالا یعنی به نظر صدرا بالاخره وارد نیست، نباید این تعبیر رو میکردم. یا مثلا گفتم صدرا به خواجه میگه آبرو تو حفظ میکردی، این انفع لهو گفته مؤدبانه تره، اونی که من گفتم یه خورده خارج از ادبه. در اصل شما این الفاظی که من گفتم اصلاحش کنید و همونطور که خود صدرا با ادب هر زده، کلمات منم تبدیلش کنید به کلمات مؤدبانه. خب طرح اشکالات انشالله جلسه آینده میاد تا ببینیم خواجه چی گفته و جوابایی که صدرا میده چیه. جوابای صدرا خیلی طولانیه، چون کسی که الان مقابل صدرا قرار گرفته شخص عادی نیست، لذا صدرا وقتی میخواد اشکالاتش رو برطرف کنه خیلی زحمت میکشه، خیلی معونه تحمل میکنه، خیلی جاها کلمات ابن سینا رو به عنوان شاهد میاره. چون عرض کردم خواجه آدم معمولی نیست که بشه باش معمولی صحبت کرد، باید قوی باش وارد بحث شد. لذا صدرام خیلی قوی وارد بحث میشه، اشکال جواب اشکالات خواجه رو طولانی میده، یعنی چندین صفحه طول میکشه. پس بنابراین ما از فردا یه بحث طولانی رو با خواجه شروع میکنیم.